أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله گذشته بحث در این بود که اگر کسی در محکمه ادعایی داشت و برای اثبات دعوای خودش اقامه قسامه کرد و بعد هم حق رو استیفا کرد، دعوای او ثابت شد، فلانی قاتل است و رفت یا دیه یا قصاص گرفت و استیفای دیه کرد، بس داریم، بعدن خود اون محکومون علیه اقامه بیانه می کند که در اون موقع که قتل واقع شده اصلا من حضور نداشت. بیانه اقامه می کند که در حین قتل، اون موقع قتل، من در مسافرت بودم یا محبوس بوده یا مریض بوده، بالاخره جوری بوده است که مقدور براش نبوده است یه همچه قتلی. عرض کنم که در اینجا مرحوم محقق فرمودن که بطلت القسامه، قسامه باطل میشه چون بیان اقامه شد که این در اون موقع نبوده، مسافرت بوده، مریض بوده، مقدورش نبود از یه همچه قتلی. بینه مقدم بر قسامه، لذا بطلت القسامه. مرحوم آقای خویی هم عرض کردیم، ایشون هم استدلال میکنه که بینه کشف از این میکند که اون قسامه خلاف واقع شده و مقدم میشه بر اون قسامه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ان الارجح عدم بطلان قسام است بر خلاف اون دو. بله، نه، بینه خلاف خونه، قسامه برخلاف اونه. بینه قسامه میگه این آقا قاتله، بعد این شخص بینه اقامه میکنه که اصلا من اون موقع نبودم، اون موقعی که این قتل واقع شده من تو بیمارستان بودم یا زندان بودم، امکان نبوده براش. اینجا اون آیون فرمودن بطلت القسامه، چرا؟ تقدیمن للبینه، بیانه رو مقدم داشتن. مرحوم امام فرماد ارجح این است که بگیم نخیر، بیانه اصلا اینجا مورد ندارد، نباید بپذیرد محکمه این بیانه رو، به جهت این که ما در روایات هم داریم در سایر مقامات حقوقی که واقع میشه داریم که اگر جایی قسم خورد ذهبت الیمین الحق، تمام حقوق به ما فیها هر چه بود این قسم همه رو میشوراند، دیگه موردی باقی نمیموند که بخوان بیان براش اقامه بینه بکنند. عرض کردم دیروز، مثلا فرض کنید کسی میاد ادعا میکند فلان مبلغ رو از آقایی طلبکار هستم، بیانه نداره، اون منکره، به اون طرف میگن قسم بخور من بدهکار نیستم، یه قسم میخورد که من بدهکار نیستم، این قسم ساقط میکند اون دعوا رو، دیگه اون دعوایی که میگفت من طلبکارم شسته شد، از بین رفت، دیگه بعد بخواد بیاد اقامه بیانه کنه میگه من بیانه دارم که من طلبکارم، اون وقت نتونست بیانه بیاره، منکر قسم خورد که من بدهکار نیستم. این قسم تأثیرش این است که دیگه حق او، اگر واقعا هم زی حق باشه، واقعا طلبکار بینم داره، اما دیگه ازش نمیپذیرند. این قضیه میافتد برای قیامت. پیغمبر فرمود من با بینه و یمین حکم میکنم، اگر کسی خلاف این حقش نبود و گرفت، یه قطعه از آتش گرفته است. قیامت بده کار میره به قیامت دیگه. اینجا این قسم اینجوریست، در بقیه مقامات قضایی و حقوقی اینجوره، اینجام همینه. اینجام اون شخص اومده تو محکمه قسامه خورده، 50 تا قسم خورده یا افرادی آورده قسم خوردن که این آقا قاتل است. دیگه اگر قاتل هم نیست یا ادعا میخواد بکند که من اصلا نبودم، دیگه مورد ندارد بعد از قسم. بنابراین پس در اینجا بیانه نمیتوند مقدمه بر قسم باشه. از این جهت میگیم که ارجح این است که بگیم این قسامه به قوت خودش باقی است، باطل نمیشه و موردی برای طرح دعوا مجدد نیست. امام یه مورد رو استثناء میکنه، فرمود نعم، مگر اینکه قاضی علم پیدا کند، علم وجدانی. برای قاضی علم حاصل بشد به یه نحوی که این آقا در اون موقع از تو زندان بوده، مدارک شما هست، یا در یه سفری بوده که براش امکان نبوده از اونجا بیاد اینو بکشد و برگرده. اگر قاضی یه علم وجدانی، علم مطابق با واقع پیدا کرد، با این علم خودش متوجه میشد که اون قسمه ها خلاف واقع بوده. اون قسم طریق علل واقع است، طریق شرعی است. قسامه طریق حجت شرعی است، اما علم کشف از واقع میکند، نه اینکه به عنوان حجت شرعی باشد. حجیتش ذاتی است، کشف تامه. علم تقریبا وقتی کسی عالمه یعنی واقع رو میبیند. وقتی این واقع رو میبیند که این اون موقع در موقع قتل حضور نداشته، چجور میتوند بیاد قبول کند عرض کنم که اون قسم ها رو؟ بله، لزام فرمود اگر علم وجدانی برای قاضی پیدا بشد که این در اون موقع نبوده، حالا بینم آورده، اما بینه نمیتوند مقدمه. این یه طریق است، اونم قسامم یه طریق و مورد برای بینه نیست. اما اگر قاضی به نحوی علم پیدا کند، علم حجت هست ذاتن، کشف تام از واقع، واقع رو داره میبینه. کسی که میبیند واقع را دیگه نمیتوند نه به بینه تمسک کند استناد کند نه به قسم. اگر علم پیدا بشه بله مقدم. اینجا نه، بینه علم موجب علم که برای قاضی نمیشد که. اگر علم پیدا کرد، خب ما میگیم اگر علم پیدا کرد طریقش که نگردیم از کجا. بله، اگر قاضی از هر طریقی علم وجدانی که واقعا براش روشنه، اگر یه همچه علمی دارد، اون قسامه از بین میره، چون میبیند که اون قسم خورندگان دارن خلاف واقع قسم میخورن. اونم باید ان علمین و ان جزمین قسم بخوره، اما قاضی در مقام قضا علمش مقدمه بر اون. 50 نفر این با علم خودش میبیند که اونا دارن دروغ قسم بخورن، متوجه است که اونا دروغ. نه تعارض نیست، نه عرض کنم. بله بله، نمیتوند قضاوت بکنه اگر برخلاف علمش. اگر علم پیدا کرد، یعنی نمیتوند ترتیب سر به اون قسامه بده. به اسم بله براش کشف میکند که دروغ بوده، بر بر میگردوند. بله میتون، بله بله نیم. نه علم هیچ وقت بیانه موجب علم برای قاضی نمیشه. شما میگید ممکنه علم، اون یه چیز دیگه است. بله همام همینه، ما نگفتیم از خواب دیدن علم پیدا کنند. نه من میگم اگر دو نفر اومدن تو محکمه شهادت دادن که این آقا طلبکار است، قاضی علم پیدا میکنه. وظیفه بر هم حجت است، یه حجت شرعی است که قاضی به استناد بینه میتوند قضاوت بکنه، قاضی به استناد اقرار یا یمین میتونه قضاوت کنه، علم نمیاره. اما اگر قاضی از یه راه دیگری برای خودش علم حاصل شده، نمیتونه ترتیب اثر به خلافش بده. به بیانیه ای که اومده و خلاف علم قاضی است، نمیتونه ترتیب اثر بده. بله خب اون اونجا آخه اینا بحثش گذشته. اونجا فرمود میگن این حصر اضافی است، یعنی به بیشتر اونی که در مقام قضا واقع میشد بیشتر بیانه و یمین است، اما نه اینکه معنیش نیست که با علم قضاوت نمیکن. حصر اونجا میگن انما عقده، حصرش حصر اضافی است، نفی علم رو نمیکنه. اگر یه جای علم حاصل شد مقدمه بر اون. اینا بحثش گذشته است. میگم اونجا به حصر این که شما میگید حصر اضافی است، یعنی در اونچه که بیشتر متداول است به ایناست یا بیان اینا، اما نه اینکه من به علم عمل نمی کنم. اگر علم داشتند از راه اون مقدمم بود. قطعا بر به علم نمیشه عمل نکنم. اینو در باب حجیت علم گفتیم که قاضی میتوند به علمش عمل کنه، اونجا بحث شده همین روایت رو. نه ماده هیدر یه دلیل دیگری پیدا میشد، روشن میشد. مثلا این فرض بفرمود که طریقی که اینا اومدن غلط بوده، کذبش معلوم میشه، از این باب هست. عرض کنم که مسئله بعد، مسئله 8، لوستوفا حق او بالقسامه فقال آخر انا قتلته. مشابه همین بحثیست که الان داشتیم. اینجا بحث این بود که مراحل رو در محکمه گذروندند و اقامه قسامه شده و حقش همون طرف استیفا کرده، بعد بیانه اقامه میشد که ایشون نبوده. این بحث خود گذشته بود. اینجا بعد از این که مراحل تو محکمه تمام شد، یه نفر دیگه از راه میرسه میگه بابا من قاتلم. این آقایی که قسم خوردن براش که ایشون قاتله، اون قاتل نیست، بیگناهه. انا قتلتو منفردن، نمشترک با او، حتی شریکم با هم نبودیم، او اصلا بیگناهه، من کشتم. پس در محکمه اقامه قسامه شد، 50 نفر یا خود این شخص 50 تا قسم خورد که این آقا قاتل است، یه نفر از راه میرسه میگه انا قتلتو، من کشتم. آیا اینجا میتوند این مدعی دیگه از قسامش دست برداره بره گریبان این مقر رو بگیرد، بگه این خودش میگه من قاتل، یا نه باید باقی باشد به قسامش؟ قسم خورده که این آقا قاتله، حالا اون میگه من قاتلم، آیا میتوند از قسامش رفعیت کنه بره گریبان اون قاتل که مقر بگیره، یا نه حق نداره باید به همون بقائه به قسامه خودشو اون رو ادامه بدهد؟ این یه بحثیست. مرحوم محقق در شرایع نقل میکنه از مرحوم شیخ در خلاف، که مرحوم شیخ در خلاف فرموده است که کان الولیو بالخیار، این ولی که اومده قسامه اقامه کرده که زید قاتل است، حالا که امر اومد میگه من قاتلم، این ولی کان بالخیار، یعنی مخیره بین این که باقی باشد بر قسامه خودش و همون زید رو گریبانش رو بگیرد حقش رو ازش بگیره دیگه است، یا قصاص، یا از اون صرف نظر کنه بره این که اقرار کرده به او بچسبه، بگه این آقا خودش میگه من قاتلم، بنابراین پس دیه یا قصاص رو از او استیفا کند. مرحوم شیخ در خلاف فرمود کان الولیو بالخیار، مخیر از بین این که باقی باشد بر قسامه این که اقامه کرد، یا از او رفعیت کند بره عرض کنم که به مقر به چسب او رو ازش استیفای حق بکنه، چون دو تا راه هست، یک قسامه اقامه شده یه اقرار، این مخیر است به اینکه به هر کدوم بخواد عمل کنه. خود مرحوم شیخ در مبسوط از این رأی برگشت، در مبسوط فرموده است که نه لیس له مراجعه به مقر، حق نداره مراجعه کند به مقر و باید به همون قسامه که خورده. چرا؟ اونجا می فرماد به جهت این که این قسم خورده، 50 تا قسم خورده که این قاتله، و گفتیم قسم در چه وقت می تواند بخوره؟ اون وقتی که عالم باشد، اگر عالم هست و جازم می تونه قسم بخوره، و این قسم خورده. معنای قسم انجزمش چیه؟ معنای این که میگه من جازمم که زید قاتل است، یعنی این امری که اومده اقرار میکنه دروغ میگه، معنای جزمش این است. کسی که جازم است که زید قاتله، اگر امر اومد اقرار کرد من قاتلم، میگه نه خیلیشون دروغ میگه. پس خودش با تکذیب مقر که داره مقر رو تکذیب میکنه، معنیش این است که من از این مقر چیزی طلبکار نیستم، این دروغ میگه، من حقی به گردنش ندارم. پس چون خودش از اون راه جزمش داره تکذیب میکنه مقر، معنای تکذیب مقر این است که من ازش چیزی طلبکار نیستم، این قاتل نیست و من دیگه چیزی ازش طلبکار نیستم. خب کسی که خودش میگه من از این حقی طلبکار نیستم، چطور میتونه بهش مراجعه کنه؟ پس اول در خلاف فرمود کان الولی بالخیار، در مبسوط فرمود نه خیار نیست. چرا؟ چون قسم انجزمن خورده، معناش این است که این قاتل نیست، مقر دروغ میگه، دروغ میگه، پس من ازش طلبی ندارم، طلب ندارم، پس نمیتونه بهش مراجعه کنه، پس رجوعش به مقر درست نیست. این حرف مرحوم شرایع از مرحوم شیخ این دو قول رو نقل میکنه که در مبسوط در خلاف فرمود مخیره، اما در مبسوط فرمود نه به این استدلال، قسم خورده، معنای قسم این است که انجزمن این را قاتل میدوند، وقتی این زید را قاتل میدونه یعنی امر دروغ میگه، نمیتوند بهش مراجعه کن. این دو تا مطلبی که نقل شده، حالا مطالب دیگری هم گفته شده. یه راهی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله پیمودن راهی خوبیست، طبق مقتضای قاعده است. روایت چیزی اینجا نداریم که بخوام به روایت استناد کنیم، باید بگیم در یه همچه مسئله مقتضای قاعده چی؟ یه کسی اومده تو محکمه ادامه ادعا کرده زید قاتله، بعدم اقامه قسامه کرد، گفته این قسم خورده این قاتل، حالا یه مقری پیدا شده که من قاتلم، قاعده چی اقتضا میکنه؟ مرحوم امام فرمود اگر چنانچه اینی که اومد تو محکمه ادعا کرد، ادعاش انجزمن بوده که قاعدتا باید اینجور باشه، گفتیم کسی که میاد دعوایی طرح میکنه باید دعواش انجزمن باشه، بعدم قسامه اقامه میکند، در قسم هم گفتیم باید چی باشه؟ انجزمن باشه. خب اگر یه همچه شخصی تو محکمه دعوای انجزمن کرد، زید قاتل است، بعدم 50 قسم انجزمن ان علمن که من میدانم زید قاتل است. خب در یه همچه جایی یه کسی اومده اقرار میکند من قاتلم، این آقا به اون میخنده میگه بی خود میگه من جازمم که زید قاتل است، قسم میخوره انجزمن، پس مقر رو تکذیب میکنه، معنای ادعای جزمی یا قسم معناش تکذیب مقر است، یعنی اون بی خود میگه، دعواش اقرارش اقرار بی جهت است. خب وقتی او رو تکذیب میکنه نمیتوندم به او مراجعه کنه، پس تخییر معنا ندارد که بگیم ولی مخیره، نه، به جزم خودش باقی است مگر اینکه خودش تکذیب کنه. وقتی یه مقر پیدا شد، یک کس اومد گفت من قاتلم، این بگه عجب، پس من ادعا کردم بی خود بود، خودش تکذیب بکنه. اگر خودش رو تکذیب کرد یعنی ادعای من کذب بود، قسمم هم قسم ناحق بود، بله میتوند به مقر مراجعه کنه، بگه این اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، داره اقرار میکنه، بنابراین حقمو ازش میگیرم. اما باز تخییر نیست، خودش رو تکذیب کرد دیگه، باید از اون قسم خودش ادعای خودش صرف نظر بکنه، خودش میگفت زید قاتله، حالا میگه من دروغ گفتم، پس یعنی زید قاتل نیست، مقر رو اخذ بش میکنم، پس باز تخییر نیست. اگر تکذیب نکنه خودش را، باید به همون جزمش باقی باشه، دیگه به مقر نمیتونه مراجعه کند. اگر تکذیب کرد خودش را، حرف مقر رو پذیرفت، دیگه به قسامه خودش نمیتونه مراجعه کنه، تکذیب کرد خودش را، گفت من دروغ گفتم، میتوند به مقر مراجعه کنه. پس علی حال، یا باید اگر دعوا انجزمن بود و قسمش هم انجزمن بود، باید به همون باقی باشد، به مقر مراجعه نمیتونه بکنه. اگر خودشو تکذیب کرد دیگه به قسامه خودش نمیتونه باقی باشد، باید به حرف مقر مراجعه کنه. این در صورتی که دعوای انجزمن بود و قسمم قسم انجزمن. اگر گفتیم که برخلاف اون که فتوای خود امام بود، اگر چنانچه کسی بگد که دعوای ظنی هم در محکمه پذیرفته است، کسی بیاد بگه من به نظرم میاد این آقا قاتل باشد، جزم ندارم، و بگیم این دعوا مسموع باشد، قبلا گفتیم مسموع نیست، دعوا باید انجزم باشه، حالا از اون یه مرحله بیایم پایین بگیم دعوای ظنی مسموع است، اینم مظنه داره که این آقا قاتل، در قسم باید جازم باشه، بگیم خودش قسم نمیخوره، 50 نفر میاره که اونا قسم بخورن، اینم باز خلاف بود. ما گفتیم خودش باید یکی از قسم خورندگان باشد. از اون فتوا هم دست برداریم، بگیم نه میشه دیگران قسم بخورن، 50 نفر بیاره اونا قسم بخورن، خودش جزء حالفین نباشه. اگر اینجور فرض کردیم، پس ادعایی که در محکمه کرد انجزمه نیست، زنن هست. در قسمم که باید قسم انجزم باشه، خودش قسم نمیخوره، اون 50 نفر که میاره اقربا اونا قسم میخورن. پس در محکمه یه دعوای زنی مطرح شد، قسامه هم اقامه شد، قاضی بر طبق قسامه حکم داد زید قاتل است. یه نفر اومده اقرار میکنه من قاتلم. توجه فرمونه اینجا این شخص مدعی دو تا اماره دستش میاد، یکی قسامه است که اون اقربا قسم خوردن نه خودش، اونا 50 تا قسم خوردن زید قاتله، محکمم طبق اون قسامه حکم داد زید قاتل است، میتوند بهش مراجعه کن. یک کسی هم اقرار کرده من قاتلم، اونم اقرار نافذ است علیه خودش. در یه همچه فرضی میتونیم بگیم کان الولی مخیر، ولی مخیره. شایدم نظر مرحوم شیخ یه همچه جایی باشد که فتوا داد ولی مخیره، یه همچه جاییست که خود مدعی نیمده ادعا بکند انجزمن که تکذیب اون طرف باشد، تکذیب مقر باشد، ادعاش زنن هست، زن نیست. قسمم دیگران خوردن نه خودش. یه امارهی برای این پیدا میشد که زید قاتل است، میتوند بره طبق این اماره حکم قاضی رو عرض کنم که قبول کند و قصاص کند یا دیه از زید بگیرد. بله گفتیم این الان هم که فتوا این بود، اما حالا اگر فرض کنیم از اون فتوا برگردیم بگیم هم دعوا لازم نیست جزمی باشه، قبلا گفتیم جزمی لازم، از اون فتوا برگردیم بگیم نه زنن هم پس رفت است، یکی هم گفتیم باید خودش حتی یه قسم بخوره، اونم دست برداریم بگیم نه قسم خودش جزء حالفین لازم نیست. اختلافی بود، گفتیم در روایات فرمود 50 نفر بیاره، خب اگر 50 نفر بیارد که خودش یه لازم نیست قسم رو اون مبنا. اینجا یه امارهی براش پیدا میشد حکم قاضی به این که زید قاتل است، اونم اقرار کرده که من قاتلم، اونم یکی دوتا اماره شرعیه براش هست، مخیر از قول اونی که قسام علیه شده قول اونا رو بگیره، بره از او قصاص بگیرد یا دیه بگیرد، یا اون که اقرار کرده. در یه همچه جایی میشه فرض کنیم که تخییر ولی متوقف بر دوتا فتواست که ما ازش گذشتیم. یکی گفتیم دعوا باید انجزمن باشه ازش رفعیت کنیم، یکی گفتیم خودش حتما باید قسم بخوره، یکی از قسم خورندگان خودش باشه از اونم رفعیت کنیم. اگر از این دو فتوا رفعیت بکنیم بر یه موردی پیش میاد میشتونیم بگیم این شخص مخیره. اما بعد از آنی که گفتیم نه باید دعوا انجزمن باشد، خودش یکی از قسم خورندگان باشد، پس دعوای جزمی و قسم یعنی من میدانم زید قاتل است و این مقر دروغ میگه، تکذیب میکنه او، پس با این که او رو تکذیب میکنه دیگه معنا ندارد بتونه با او مراجعه کنه. بله اگر قاضی علم داشته باشد، بله اون یه بحث دیگر است. توجه فرمودین. بنابراین این نظر مرحوم امام نظر طبق موازینه، طبق موازین و قواعد اگر یه همچه موردی پیش بیاد خودش انجزمن دعوا بکنه، دیگه نمیتوند حرف او رو بگیره. اگر خودش رو تکذیب کرد و گفت من دروغ گفتم، اون وقت میتوند به مقر مراجعه کنه، دیگه به مقتضای حرف خودش نمیتونه، تخییر معنا ندارد. اما رو اون مبنایی که عرض کردیم که دعوا ظنی باشد و خودش هم قسم نخوره، میتوند یه موردی پیدا بشد بگیم تخییر. این حرف حرف طبق موازین هست و درست. این هم یک مسئله و طلا مسئله بعد. بله؟ بله، حالا این نظر مرحوم شه و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.